به نام یزدان پاک، با درود بر همه انبیا و اولیای الهی، بنده هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت یکایک سروران بزرگوار و خدا را سپاسگزار هستم از اینکه باز هم فرصتی داد تا در خدمت بزرگواران باشم. اما اجازه بدید که قبل از هر سخنی نشستمون رو با غزلی از حضرت مولانا آغاز کنیم. گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هست آیین من است. تا پیاده می روم در کوی دوست، سبز خنگ چرخ در زین من است. چون به یک دم صد جهان واپس کنم، بنگرم گام نخستین من است. من چرا گرد جهان گردم چو دوست، در میان جان شیرین من است. شمس تبریزی که فخر اولیاست، سین دندانهاش یاسین من است. در نشست گذشته که در خدمت سروران بودیم، سخن گفت جناب مولانا از خاصیت آیینگی دل انسان و اینکه اگر انسان وجودش آینه بشه، اون نقش‌های غیبی در وجود اون منعکس خواهد شد و راه رسیدن به این مقام آینگی رو هم تفکر، تذکر و همنشینی با مردان حق معرفی کرد. چرا که مردان حق آینه جمال حق تعالی هستند و همنشینی با اونها باعث میشه که نور الهی که در وجود اونهاست بر وجود طالبان و سالکان راه دوست نیز بتابه. از این موضوع آینگی وجود انسانهای کامل شروع کرد و داستان یوسف و دوست دوران کودکیش رو بیان کرد که آن دوست برای یوسف آینه ارمغان آورده بود، چون گفت که هرچه گشتم که چه برای تو بیارم، هیچ چیز بهتر از آینه ندیدم، بنابراین آینه‌ای برای تو آوردم تا خود رو در اون آینه ببینی. و در ضمن این حکایت مولانا موضوعاتی مثل این که سختی‌ها و مشکلات باعث رشد و رسیدن به کمال میشه، موضوعاتی مثل این که ما هم در این عالم مسافریم و قراره به اون وطن اصلی خودمون که درگاه حضرت دوسته برگردیم و شایسته است که ارمغانی ببریم و بهترین ارمغانی که میشه به اون حضرت دوست برد اینه که وجودمون آینه بشه، یعنی قابلیت پذیرفتن فیض بیابه که اونجا حق تعالی در وجود ما تجلی پیدا بکنه. از اینجا مولانا دوباره داستان رو قطع میکنه بعد از اینکه مکالمه بین یوسف و دوستش صورت میگیره و یوسف از دوستش میخواد که هدیهش رو بده و اون هم آینه رو از بغل بیرون میکشه و به یوسف میده و یوسف مشغول دیدن خودش میشه. مولانا از اینجا وارد بحث این میشه که پس ما هم باید آینه‌ای بشیم برای حضرت حق، آینه‌ای بشیم که آن هست مطلق در وجود ما تجلی پیدا بکنه. و بعد میگه شرط این که اون هست مطلق در وجود ما تجلی پیدا بکنه اینه که ما نیست بشیم. آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی بر گر تو ابله نیستی. میگه اگر میخوای که حق تعالی که هست مطلقه، وجود مطلقه، چون اوست وجود مطلق، ما عدم هاییم، هستی ها نما، تو وجود مطلقی فانی نما، وجود مطلق اون ذات حق تعالی است. منتها میگه آینه ای که آن هست مطلق درش تجلی میکنه نیستی است و شما اگر میخوای به مقامی برسی که آینه آن ذات لایزال بشی، باید به مقام نیستی برسی و از در نیاز درای که اونجا اون خاصیت آینگی رو به دست بیاری. در غزلیات هم مولانا این موضوع رو بارها اشاره میکنه، چنان که در غزلی میگه چه دانم نیستم هستم، ولی کین مایه میدانم، چو هستم نیستم ای جان، ولی چون نیستم هستم. وقتی به مقام نیستی رسیدم تازه به هستی حقیقی خواهم رسید. و باز در غزل دیگر چو اندر نیستی هست است و در هستی نباشد هست، چو اندر نیستی هست است و در هستی نباشد هست، بیامد آتشی در جان بسوزانید هستش را، اندر نیستی هست است. و دقیقا اینجا هم همینو میگه که آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی برگر تو ابله نیستی. یعنی اگر انسان دارای کمالاتی است، کمالاتی به دست آورده و نادان نیست، اینجا اگر ابله نیستی یعنی اگر صاحب کمالاتی شدی و چیزی در این عالم فهمیدی، بدان که رمز آینه شدن نیازه، رمز آینه شدن نیستی است. اگر میخوای جلوگاه و مظهر و آینه روی دوست و آینه جمال یار بشی، باید از در نیستی و نیاز و تواضع در بیای. این سخن و این نظریه مولانا ریشه در آرا شمس داره. البته شمس تبریزی سخنی داره که بسیار این اندیشه مولانا رو باز میکنه برامون. در مقالات شمس این سخن رو گفته که نزد تو آنچه بدان بجهی و برهی جان است، وانگه اگر جان بر کف نهی چه کرده باشی؟ عاشقانت بر تو تحفه اگر جان آرند، به سر تو که همه زیره به کرمان آرند. اگه جان به درگاه الهی ببری چی بردی اونجا؟ زیره به کرمان بردی، که مثلا فکر کنیم ما جونمون اونجا داریم فدای حق میکنیم، اون معدن جانه. زیره به کرمان بری چه قیمت و چه نرخ و چه آبروی آرد؟ چون چنین بارگاهیست اکنون او بی نیاز است. تو نیاز ببر که بی نیاز نیاز دوست دارد. به واسطه آن نیاز از میان این حوادث ناگاه بجهی. هرچی به درگاه حق ببری اونجا هست. حق تعالی بی نیازه و بی نیاز نیاز دوست داره. اگر نیاز به درگاه بی نیاز ببری پذیرفته میشه. و باز در جای دیگر میگه سرمایه نیاز است، ره نیاز است و شهپر نیاز است. با این مقام نیستی است که میشه به هستی مطلق رسید. مولانا در ادامه این بیت که هستی اندر نیستی بتوان نمود، در نه بیت بعد در حقیقت با ذکر مثالهایی 8 مثال موضوع رو شرح میده و نشون میده که چگونه نیستی آینه هستی است. 9 بیت بعد مثالهایی است برای روشنتر شدن این قضیه. هستی اندر نیستی بتوان نمود، مالداران بر فقیر آرند جود. آینه صافی نان خود گرسنه است، سوخته هم آینه آتش زنه است. نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیش هاست. چون که جامه چست و دوزیده بود، مظهر فرهنگ درزی چون شود؟ ناتراشیده همی باید جزو، تا دروگر است سازد یا فرو. خواجه اشکسته بند آنجا رود، که در آنجا پای اشکسته بود. کی شود چون نیست رنجور نزار، آن جمال صنعت طب آشکار. خاری و دونی مسها بر ملا، گر نباشد کی نماید کیمیا. نقص ها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه ای عز و جلال. زان که زد را زد کند ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. با مثالهای بیان میکنه که چگونه تا کسی به مقام نیستی نرسه هست مطلق در او جلوه نخواهد کرد. ابتدا مثال مالدار و فقیر رو میزنه. میگه مالدار کسی که ثروتمنده به چه کسی مال میده؟ به فقیر، یعنی کسی که عرض نیاز میکنه به درگاهش. اینجا مالدار هستی، فقیر نیستی. مال به سمت فقیر میره. از این روز که عرفا هم اصلا اسم خودشونو فقیر گذاشتن. اصلا مسلک عرفان رو میگن مسلک فقر و درویشی. بعضیا میگن چرا فقر؟ به خاطر اینکه عارف کسی است که میگه من به فقر خودم نسبت به حق تعالی پی بردم، که حضرت رسول فرمود الفقر فخری. بعد میگن این چه فقری است که رسول افتخار کرد؟ این از اون نوع فقر ظاهری نیست که حضرت مولا فرمود الفقر و موت الاکبر، فقر مرگ بزرگتره. اون فقر ظاهریه که بی چیزی از مرگ بدتره. اما اون فقری که حضرت رسول بهش بالید اون فقر اللهه که فقر محموده، که اونجا که انسان در برابر حق بفهمه من هیچی ندارم و فقیر الله بشه، بعد اون موقع اون فیوضات الهی در وجود شریان پیدا خواهد کرد، فقر الله. باز مثال دیگه، مثال نان و گرسنه است. گرسنه به سوی نان مایله و نیازمند اونه، ولی انسان سیر به سمت نان نمیره و نیازمند نان نیست، پس نان هم به سمت گرسنه میره و اساساً گرسنه یک آینه صافی است که نان در او متجلی میشه، نیست آینه صافی است که هست در او متجلی میشه. یه مثال دیگر. مثال بعد مثال سوخته و آتش زن است. سوخته به پارچه هایی میگفتن که یه مقداری ازشون قابل اشتعال تره، یعنی قبلا مقداری این با حرارت در ارتباط بوده، یه کمی نیم سوخته شده، نیم سوز شده و اینو بهش میگفتن سوخته، و این وقتی به اون آتش زنه نزدیک میشده زودتر میگرفته، قابل اشتعال تر بوده تا یه پارچه ای که هیچ حرارتی ندیده. باز دوباره میگه که سوخته آینه صافی است که آتش زنه در اون متجلی میشه. باز اینجا سوخته میشه نیستی، آتش میشه، آتش زنه میشه هستی. منتها شما اگر پارچه سالم رو ببری کنار آتش زنه به این خوبی متجلی نمیشه. پس اگر کسی نیست بشه، مثل اون پارچه سوخته بشه، شکسته بشه، اون مظهر و مجلای هستی مطلق خواهد بود. اینه که باز حق تعالی فرمود انا عند القلوب المهمومه، من نزد سوخته دلانم. در حدیث قدسی گفت من نزد سوخته دلانم. مثال بعد مثال جامعه پاره و خیاطه. میگه که شما اگر یک پارچه دوخته‌ای و یک لباسی که کامل دوخته شده از پیش خیاط ببرید، درزی خیاط، اون خیاط رو این پارچه دوخته شده آماده چه کار میتونه بکنه؟ هنرشو چگونه میخواد در این پارچه نشون بده؟ این دوخته است. اما شما اگر یه پارچه ندوخته پیش خیاط ببری، اون هنرش رو، فرهنگش رو در این پارچه نشون میده که من چقدر خوب میتونم بدزم. پس شما وقتی یه چیزی هستی یا فکر میکنی یه چیزی هستی، اونجا نمیتونی مظهر و تجلیگاه اون هست مطلق بشی. وقتی چیزی نباشی اون هستی در تو ظهور پیدا میکنه. پس انسان پر و هست مظهر خدا نمیشه، ولی انسان خالی و نیست مظهر خدا میشه. مثال بعد مثال چوب نتراشیده و نجار. باز شما اگر یک چوب تراشیده شده رو به نجار بدی چه کارش میتونه بکنه؟ اما اگر یک چوب نتراشیده، یک چوبی که هنوز کاری رو صورت نگرفته به نجار بدی، نجار میتونه هنر خودش رو در اون نشون بده. اون جزو که اونجا گفته یعنی تنه درخت، تنه درخت خرماست، ولی به هر تخته جزو میگن در عربی. مثال بعد مثال پای شکسته و شکسته بند. باز شکسته بند پای کی رو درمون میکنه؟ کسی که دست شکسته، پا شکسته. باز پای شکسته نیستی، شکسته بند هستی. اینجاست که باز حق تعالی در حدیث قدسی فرمود انا عند المنکسرت قلوبهم، من نزد شکسته دلانم. دلی که شکسته باشه مظهر حق تعالی خواهد شد. باز بیمار و طبیب. میگه تو بیماری نباشه اون طبیب چطوری بیاد اون هنر طب رو درش نشون بده؟ طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. پس بنابراین یک دردی باید باشه که اون طبیب مسیح آدم باید بیاد، یک نیستی باید باشه که اون هستی مطلق بیاد در ظهور بکنه. و باز مس و کیمیا، که تا مس نباشه کیمیا اون هنر تبدیل رو درش ظهور نخواهد داد. و اساسا هر چیزی در این عالم به ضد اون آشکار میشه، چنان که در حکما و فلاسفه گفتن که تعرف الاشیاء و به ازداده ها، هر چیزی به ضد شناخته میشه. اینجا هم همینطوره، وقتی نیستی باشه بعد اون هست در اون وجود ظهور پیدا خواهد کرد. نتیجه کلی این چند بیت، 8-9 بیتی که مولانا میخواد بگه اینه که نقص ها آینه ای هستند که کمالات در اونها تجلی پیدا میکنن. پس نیستی و نیاز و تواضع باعث میشه که آدمی آینه ظهور و آینه ظهور عزت و جلال حق تعالی بشه. وقتی شما نیستی و تواضع ببری و نیاز ببری، نقص ها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. یعنی وقتی خودتو در برابر حق فقیر دیدی، ناچیز دیدی، نیست انگاشتی، اون موقع آینه روی دوست میشی و هستی در برابر در روی تو جلوه خواهد کرد. پس مولانا در این ابیات داره درس میده که چگونه میتونیم آینه روی دوست بشیم، که اونجا که رفتیم در اون دیدار و اون بزم دیدار که در جلسه قبل گفتیم که مولانا قیامت رو نمیگه عرصه حساب و کتاب، حالا اون به جای خودش میگه عرصه دیدار دوسته، که اونجا میگه چی ارمغان آوردی، که اونجا بگی من خودم آینه ای شدم برای روی تو که تو در اون بتابی، و این بهترین ارمغانی بود که دوست یوسف هم گفت من چی بیارم به درگاه تو، جمال و کمال و حسن و زیبایی همه چیز اینجا هست، تو بی نیاز مطلقی، ولی نیاز آوردم و با اون نیاز آینه شدم و بهترین ارمغانم برای تو همین آینه است. چنان که برای یوسف که یک عرض شد رمزی و نمادی بود در اون حکایت از حق تعالی، بهترین هدیه براش آینه بود. شما هرچی اونجا ببرید زیره به کرمان بردید. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود ده اسبه تاخت. بعضی نسخه دو اسبه و بعضی نسخه ده اسبه. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زو دلال. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. مولانا تا اینجا گفت که پس اگر کسی نقص خودش رو درک بکنه به سمت کمال خواهد رفت. پس این خیلی خوبه، میگه هر کسی اگه فهمید که یه چیزی نداره، یه چیزی کم داره، یه چیزی که باید باشه نیست، نباید ناراحت بشه. اتفاقا جای خوشحالیه، جای شادیه وقتی ما فهمیدیم یه چیزی رو نداریم، یه نقصی داریم. این کمک میکنه و مقدمه میشه برای رفتن ما به سمت دانایی. اونجا میگه مشکلی که در این میانه هست و خطرناکه اینه که ما این نقص خودمون رو نفهمیم، یعنی پندار کمال داشته باشیم یا توهم دانایی داشته باشیم. شما اگر بدونی که نمیدانی، خب میری که بدانی، اما اگر دچار پندار کمال یا توهم دانایی شدی که همون جهل مرکبه، اون پندار کمال باعث میشه که شما هیچ وقت به سمت دانایی، به سمت معرفت و به سمت حقیقت نری. و مولوی میگه که بدترین علت اینجا یعنی بیماری، بدترین بیماری ها که وجود داره علتی بدتر ز پندار کمال هم نیست بدونید. و بعد متذکر میشه که زودلال هم اینجا یعنی صاحب ناز و کرشمه، کسی که ناز میکنه، معجبی خودبینی. و میگه که بیماری که ابلیس دچار اون شد و از اون مقامش سقوط کرد همین بود که گفت انا خیری، چون در مخوض از سوره اعراف آیه 12 که ابلیس گفت قال انا خیر من، من بهتر از آدمم، اونو از آتش آفریدی، مرا از آتش آفریدی و او رو از گل. و به خاطر همین پندار کمال و خود برتربینی که داشت از اون مقام خودش سقوط کرد. و این خیلی هم، چون کسی که خواب شما بیدارش میکنه، کسی که خودشو به خواب زده نمیتونی بیدارش کنی، کسی که نادانه و به این نادانی خودش معترفه میتونی بهش دانایی و معرفت منتقل کنی، ولی کسی که دچار توهم دانایی شده که متاسفانه در روزگار ما یکی از دلایل موانع مهم تفکر در جامعه و موانع مهم پیشرفت به سمت دانایی، حالا در حوزه‌های مختلف همینه که معمولا ما این پندار کمال رو داریم که مولانا میگه این یکی از سخت‌ترین بیماری‌ها هم هست. حالا نکته جالبتر اینه که مولانا میگه اگر ما به کسی بگیم که شما دچار توهم دانایی هستی یا دچار پندار کمال هستی، او میگه نه. یعنی از هر شاید بپرسیم از اون کسی هم که دچار این بیماری است که شما توهم دانایی داری، او میگه نه، ما توهمی نداریم، ما میدونیم که نمیدونیم، و خودش رو دچار این بیماری نمیدونه هر انسانی. مولانا یک مثال میزنه، میگه ما فکر میکنیم این علت رو نداریم، چون میگه این مرض در نفس هر مخلوق هست. میگه هممون حالا در درجات مختلف این بیماری رو داریم. بعد یک مثالی میزنه، میگه فرض بفرمایید یک جوی آبی، خیلی آب زلال و شفافی داره توی این جو رد میشه، و شما وقتی به اون جوی آب بنگری میگی خب آب زلالیست، منتها میگه یک پلیدی هایی، یک آلودگی هایی ته این جوی آب رسوب کرده، چون رسوب بسته اون تا این آب زلال داره میاد و میره و شما میگه آب زلاله. منتها اگر یه زمانی یه کسی یه چوبی برداره و در ته این جوب بزنه، اون رسوبات و آلودگی ها و پلیدی هایی که ته این جوب بود به جوش میاد، به غلیان میاد و این آب یه دفعه از اون آب زلال و پاک و صاف تبدیل میشه به یک آب آلوده ای. میگه ما هم در ظاهر فکر میکنیم پندار کمال و توهم دانایی نداریم، اما اگر یه امتحان هایی برای ما اتفاق بیفته، به ناگاه آن رویه و آن سویه وجود خودمون رو هم نشون میدیم که نه، این گونه هم نبود. گرچه خود را بس شکسته بیند او، آب صافی دان و سرگین زیر جو. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. در تگ جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. در ظاهر میگیم ما این پندار و کمال رو نداریم، و تا میگه ته اون جو به شما اون انانیت و اون غرور وجود داره. خب حال چاره چیست؟ چون خیلی سخت شد، چون در ظاهر ما متوجه این قضیه نمیشیم، چگونه میشه اول این رو درمان کرد؟ مولانا میگه که این جوی آب رو که رسوبات ته جوب رو گرفته، باید بریم به یک جویکن بدیم، یک کسی که تخصصش اینه که لایروبی بکنه. یه لایروبی پیدا بکنیم که این جویهای تن ما رو که از اون آفات غرور و توهم دانایی پر شده، بیاد و اونها رو بکنه. یه جویکنی لازمه. و بعد میگه اون جویکن هم اون کسی که میتونه آلودگی‌های رسوب شده در روح و روان ما رو پاک بکنه، پیره. که مولانا بارها و بارها در مثنوی و غزلیات شمس و آثار دیگش به این موضوع اشاره میکنه. هست پیر راهدان پرفتن، جویهای نفس و تن را جوی کن. اون پیر دانا، اون ولی حق، پرفتن یعنی کسی که بسیار داناست، اون طبیب روحانی، اون ولی حق، اون کسی است که میتواند این بیماری رو از این جو پاک بکند. جوی خود را کی تواند پاک کرد؟ میگه آخه جو، حالا این بیت البته تو بعضی از نسخه ها متفاوت. جوی خود را کی تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. آدمی به واسطه علم الهی که در اختیار پیر و انسان کامله، میتونه این توهم دانایی و حجاب پندار کمال رو رفع بکنه و خودش سر خود نمیتونه این آلودگی ها رو از بین ببره. باید اون کسی که صاحب علم لدون نیست بالاخره به کمک ما بیاد. یه مثال دیگه میزنه، میگه چاقو هر چند هم تیز و برنده باشه، بازم دسته خودشو نمیتونه بتراشه. کی تراشد تیغ دسته خیش را؟ رو به جراحی سپارین ریش را. بر سر هر ریش جمع آمد مگس، تا نبیند قبح ریش خیش کس. آن مگس اندیشه ها وان مال تو، ریش تو آن ظلمت احوال تو. بله، مولانا متذکر میشه که این زخمی، این توهم دانایی و پندار کمال، یه مثال دیگه میزنه، میگه مثل یک زخمه، اون تا یک زخمی است که مگس های زیادی اومدن روی این زخم نشستن، و وقتی ما به دست خودمون یا به اون زخم نگاه میکنیم، زخمی نمیبینیم، چون یه سری مگس روش نشسته و مشخص نیست. منتها اگر اون مگس ها رو بپرونیم بعد زخم رو ببینیم. میگه این زخم رو باید داد به متخصصش، باید داد به جراح، باید داد به اون جراح باطنی، اون ولی حق، اون پیر راهدان، که بیاد و این زخم رو معالجه بکنه. زخم اینجا منظور ظلمت احوال درونی انسانه. و مگس ها اندیشه های ناپسند و اون پندار کمال و توهم دانایی هن که باعث شدن ما اون زخم درونی، اون بیماری درونی، اون توهم دانایی خودمون رو نتونیم درک بکنیم. و پیر کسی است که با مرهم نهادن بر این زخم اون رو درمان میکنه. ورنهد مرهم بر آن ریشه تو پیر، اون زخم تو رو وقتی پیر بیاد و اون طبیب باطنی درمان بکنه، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. خب این ابیات در حقیقت مولانا اشاره داره میکنه به این که ما در راه سیر و سلوک نیاز هست به یک پیر، به یک مرشد. و البته گفتیم پیر هم پیر سال و ماه نیست. پیر کسی است که قبلا خودش مراتب رسیدن به حقیقت رو طی کرده و به اون مراتب حقیقی روحانی رسیده، حالا میتونه دیگران رو هم کمک بکنه. و در هر علمی و در هر حوزه‌ای وجود پیر بدیهی است. شما در امور ظاهر در نظر بگیرید، شما اگه بخواید خیاطی یاد بگیرید حتما باید پیش خیاط برید، اگه بخواید آشپزی یاد بگیرید، موسیقی یاد بگیرید، شنا یاد بگیرید، شما همینطوری نمیرید خودتون رو داخل دریا یا استخر بندازید، چه برسه به اون راهی که به قول حافظ شیر در بادیه عشق تو روباه شود. آه از آن راه که در وی خطری نیست که نیست، چگونه میشود این راه رو به تنهایی رفت. اینه که شمس در زمین، در همین زمینه ضرورت وجود پیر میگه اگر درزی آهنگری کند ریشش بسوزد. کار خود باید کرد، مگر بیاید بر آهنگر که آی آهنگر مرا آهنگری بیاموز، تا او را تعلیم آهنگری کند، آنگاه ریشش نسوزد چنان که ریش او نمی سوزد. و مولانا همینا رو به نظم در آورده. فعل آتش را نمیدانی تو برد، گرد آتش با چنین دانش مگرد. علم دیگ و آتش ار نبود تو را، از شرر نه دیگ ماند نه ابا. آب حاضر باید و فرهنگ نیز، تا پزد آن دیگ سالم در عزیز. چون ندانی دانش آهنگری، ریش و مو سوزد چه آنزا بگذری. باید دانش سیر سلوک هم بدانی. پیر را بگزین که بی پیر این سفر، هست بس پر آفت و خوف و خطر. آن رهی را که بارها تو رفته ای، بی قلاووز اندر آن آشفته ای. پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ. گرچه شیری چون روی ره بی دلیل، خیش بینی در زلالی و زلیل. هین مپر الا که با پرهای شیخ، تا ببینی آن لشکرهای شیخ. اینه که مولانا هم خودش اگر تغییری درش به وجود اومده و مولانایی شده که امروز و بعد از صدها سال هنوز حرف برای بشریت داره، سر خود نرفته. شمس الحق تبریزی در آینه صافت، گر غیر خدا بینم باشم بتر از کافر. اونم شمسی یاریش داده که تونسته اون مراتب سلوک رو طی بکنه و اینجا هم مولانا همین موضوع رو داره میگه. منتها میگه در حالا این مسیر سلوک و ارشاد یک موضوع رو باید دونست، و حال اگر اون ولی حق و پیر ربانی اومد و مرهم بر زخم شما نهاد و اون درد شما ساکن شد، بر نهاد مرهم بر آن ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. تا که پنداری که صحت یافته است، پرتو مرهم بر آن جا تافته است. هینز مرهم سر مکش ای پوش ریش، وانز پرتو دان مدان از اصل خیش. نکته ای که مولانا میخواد در این ابیات بگه اینه که اگر با عنایت اون پیر ربانی، با نظر عنایت اون درد درونی ما درمان شد و یه نوری در وجود ما درخشیدن گرفت، مبادا مغرور بشیم و فکر کنیم که حالا خود ما این مرحله رو طی کردیم. میگه نه، اینجا خیلی نکته و نکته مهمی است که اون پرتو آن وجود نورانی پیر و انسان کامل بوده و تو مپندار که وانز پرتو دان مدان از اصل خیش. فکر نکنین تو بودی که به واسطه خودت و سر خود این اتفاق افتاد. از اینجا شروع میکنه یه داستان دیگر رو برای روشن کردن همین قضیه بیان میکنه، و اون داستان مرتد شدن کاتب وحیه که پرتو وحی بر اون زد و پیش از این که پیامبر آیه رو بخونه اون خوند، و به خاطر همین هم دچار غرور شد، فکر کرد که این از خودشه، و به خاطر همین اصلا کافر شد و از دین خارج شد و بعد سرانجام افتاد. و بعد مولانا به واسطه تعریف این داستان میخواد بگه پس اگر یه زمانی پرتو اولیای حق، پیر و انسانهای کاملا بر ما تابید، مواظب باشیم که از خودمون ندانیم و دوباره دوچار یه پندار کمال دیگه نشیم. اون اومد ما رو از یه پندار کمال نجات بده، حالا این دفعه یه توهم دانایی دیگه بزنیم، دوباره به یه درد دیگه گرفتار بشیم. مولانا میخواد این موضوع دوم بیان بکنه. داستانی که مولانا میخواد آغاز بکنه داستان کاتب وحی بوده که گویا این شخص عبدالله ابن سعده، که پیش از عثمان کاتب بوده، یعنی وقتی حضرت رسول قرآن برش نازل می شده و بیان می کرده او می نوشته، و یک بار اون نور وجودی حضرت رسول بر اون کاتب می خوره، اون پرتو حضرت رسول و پرتو وحی بر اون کاتب می خوره و یه چیزی در درون خودش از نور پیدا می کنه، و پیش از این که پیامبر آخر یک آیهی که آیه 12 سوره مؤمنین بوده رو بر زبان بیاره، اون کلمه تبارک الله و احسن الخالقین، اون میگه و بعد پیامبر میگه و این فکر میکنه که بله بر منم داره وحی میشه و منم بالاخره جایگاه وحی شدم، منم حتما محل وحی شدم. و بعد پیامبر متوجه این موضوع میشه و بهش میگه نه، تو پرتوی وجود من بر تو خورد. ولی اون شخص دچار پندار و کمال و توهم دانایی میشه و میگه بر منم یا وحی نازل میشه یا منم صاحب مراتبی هستم و همین پرتو باعث گمراهی اون میشه. حالا مأخذ این حکایت، مرحوم فروزانفر چند تا کتاب برای این ذکر کرده، یکی کتاب استیعاب، یکی کتاب اسدالغابه ابن عسیر، یکی کتاب اسباب النزول ابوالحسن علی ابن احمد واحدی، در همون کتاب مآخذ قصص و تمثیلات هم اینا رو آورده که خلاصش همین بود که من عرض کردم. اون تو مرحوم شهیدی معتقده که این داستان اصلا اصالت نداره و از نظر روایی و از نظر تاریخی برساخته است و مجهوله و یک مقاله هم در این زمینه داره و در همون جلد سوم شرح مثنویش هم صفحات 51 تا 59 مفصل بحث میکنه که این از نظر تاریخی درست نیست و همچین اتفاقی نیفتاده. و خیلی هم البته برای مولانا این که حرفایی که میزنه، داستانهایی که تعریف میکنه حتما سند تاریخی داشته باشه برای مولانا هم مهم نیست البته، چون مولانا کتاب مثنویش کتاب تاریخی نیست و او خیلی وقتا داستان‌های رو اصلا از خودش نقل می‌کنه، از خودش تغییر میده، چنان که بارها و بارها عرض شد در جلسات. و او نمی‌خواد کتاب تاریخ بگه، او حکایت‌ها و روایت‌ها رو میاره و بعد در لابلای اونها اون موضوعاتی که مد نظرش می‌خواد در اون حکایت حمل بکنه و اینجا هم همین گونه است و می‌خواد در ضمن بیان این داستان این موضوع رو بیان بکنه که اگر یک زمانی ما هم یک نوری از وجود مرد حق بر وجودمون تابید، خودمون بدونیم که پرتوی اونه و از خودمون ندونیم، بدونیم که نوری است که داره از وجود او بر وجود ما مهمان میشه، نه اینکه توهم پیدا بکنیم که ما خودمون صاحب اون نور هستیم. پیش از عثمان یکی نساخ بود، اینجا منظور از نساخ کاتب البته، چون نساخ در لغت به معنی نسخه نویسه ولی اینجا در معنای کاتب، کوب نسخ وحی جدی مینمود. وحی پیغمبر چو خواندی در سبق، او همان را وانوشتی بر ورق. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. این آن حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بلفزول. اینجا بلفزول یعنی کسی که دچار توهم دانایی شده و خودش رو دارای دانایی بسیار میدونه. کانچه میگوید رسول مستنیر، مستنیرم یعنی روشنی گیرنده، اسم فاعل از استناره، چون داره از حق روشنی میگیره. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هستان حقیقت در ضمیر. پرتو اندیشه زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. همز نساخی برآمد همز دین، شد عدو مصطفی و دین بکین. مصطفی فرمود که ای گبر انود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. گر تو ینبوع الهی بودی، این چنین آب سیاه نکشودی. بعد وقتی کافر شد و مرتد شد، حضرت رسول بهش گفت که تو اگر محل وحی بودی پس چرا کافر شدی؟ اگر یه چیزی هم بر تو وحی میشه و تو هم ادعایی داری که بالاخره محل نور شدی، پس چرا مرتد شدی؟ یعنی با این سوال خاموش شد. دید راست میگه، اگر اون محل نور بود که نباید مرتد میشد، پس یه جای کارش اشکال داشت. گفت گر تو ینبوع الهی بودی، اگه تو چشمه انوار الهی بودی، پس چرا اینطوری الان آب سیاه داره از تولید میشه و اینطور روسیه شدی و کافر شدی؟ خودش فهمید که یه جای کارش میلنگه به اصطلاح و یه جای کارش اشتباهه و باید برگرده، منتها بر نگشت و هیچ وقت توبه نکرد اون نساخ و اون کاتب. و حالا مولانا در ادامه به این میپردازه که چرا وقتی یک انسان گناهکار به گناه خودش و اشتباه خودش پی میبره ولی توبه نمیکنه و برگشت نمیکنه، میخواد در حقیقت گناه رو روانشناسی بکنه، که چرا آدم ها از آن کاری که میدانند اشتباهه، حالا نه تنها گناه، هر اشتباهی، حاضر به بیان و قبولش نیستن. دو نکته بسیار مهم رو روانشناسی میکنه مولانا از ضمیر آدمی، یکی غرور و تکبر و دیگری هم آبرو و شهرت و نام یکی این که انسان غرور و تکبری داره که این غرور و تکبرش مانع از این میشه که بگه من اشتباه کردم، من خطا کردم. دیگری هم این که میگه اگر من به خطای خود اعتراف بکنم، شهرم، اون شهرتم، اون نام نیکم لکه‌دار میشه که ببینید فلانی اشتباه کرد. این دو موضوع رو مولوی در ابیات بعد بسط میده که خیلی از اشتباهاتی که ما میکنیم و گناهایی که میکنیم و نمیخوایم برگردیم و بپذیریم از این دوست. تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند بر بس این او را دهان. ناموس اینجا آبرو، شهرت. برای اینکه پیش این و اون آبروش نره، که این یه حرفی زد بعد دوباره از حرف خودش برگشت، پیش این و اون آبروش نره، پس دهانش بسته شد از اینکه بخواد به اشتباه خودش اعتراف بکنه. اندرون می شوردش هم زین سبب، او نیارد توبه کردن این عجب. آه می کرد و نبودش آه سود، چون در آمد تیغ و سر را در رو بود. و به خاطر همین ناموس به اصطلاح، یعنی آبرو و نام و ننگ و تکبر، توبه نکرد و اون ناراحتی هم که داشت به توبه تبدیلش نکرد و طلب بخشش نکرد، تا اینکه از بین رفت و در با همون کفرم از عالم رفت. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. کبر و کفران سانده بستان راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. چه چیزی باعث شد که اون آه درونیش رو ظاهر نکند؟ دو چیز: کبر و ناموس، غرور و آن شهرت و ترس از سرزنش دیگران و به اصطلاح حرف مردم. این دو موضوع در کنار هم تبدیل شدن به یک حجاب بزرگی که اون توبه نکنه. مولانا میگه که کرده حق ناموس رو صد من حدید. صد من حدید یعنی صد من آهن. میگه ترس از دست رفتن آبرو راه توبه رو بسته. خیلی سنگینه، یه حجاب خیلی سنگینی آخه. مثل این که صد من آهنه که اگه آدم بخواد این حجابو برداره، حرف مردم خیلی سنگینه، مثل صد من آهنه که برداشتنش خیلی سخته. ولی تا اینم برداشته نشه، اون انسان نشکنه اون غرور کاذبش رو، پیش نمیره. اینه که وقتی شمس به مولانا میرسه، از اولین کارهایی که میکنه در تربیت باطنی شمس اینه که میخواد اون غرور اجتماعیش رو و اون اعتبار اجتماعیش رو اول بشکنه، بگه نه، این چیزی که تو داری فکر میکنی، تو هم در حقیقت همین صد من آهن بر تو هم هست. آخه یه نفر غرورش به یه شکلی دیگه است، یه نفرم ممکنه مثلا اون لباس روحانیت و عمامه و عبا و این چیزای مولانا شده بود که سجاده نشین باوقاری بود، که مفتی شهر بود. اینه که یه کارهای اول ازش خواست که بعضی میگن چرا این کار رو خواست، چون میخواست بشکنه این حجاب عظیم رو، میخواست بشکنه تا رها بشه بعد بتونه قابلیت چیزای دیگر داشته باشه. که مولانا خودش تو غزل، تو اون غزل زیباش اشاره میکنه که گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری، تو هستی دیگه، کاری نمیتونیم بکنه. اونم گفت که شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم. در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. اول بی پر و پرکنده شد، اول این حجاب صدمنیه حرف مردم رو کنار گذاشت و بعد مولانا شد. و بعد مولانا این سخن خودش رو مستند میکنه به آیاتی از قرآن، آیات 8 و 9 سوره یاسین، که اونجا خداوند میفرماید ما به گردن کفار تا به چانه هایشان زنجیرهای نهادیم، به طوری که سرهایشان را بالا نگاه داشتند، و ما در برابرشان سدی نهادیم و در پشت سرشان سدی و بر چشمانشان پرده افکندیم، پس ایشان نمی توانند دید. مولانا از همین آیه میگه همین، چرا این کفار، اون کسی که کافر شد سر بالاست، غرور داره، میگه آخه این یه طوقی خداوند برگردنش انداخته. البته این طوق، طوق ظاهری نیست، این زنجیر، زنجیر ظاهری نیست، همین زنجیر کبره، همین زنجیر غروره که برگردنش افتاده و باعث میشه که هیچ جا رو نبینه دیگه، جلوش صد باشه، پشت سرش صد باشه و نتونه راهشو پیدا بکنه. گفت اغلالن فهم به مقمهون، نیست آن اغلال بر ما از برون. خلفهم صدا فاقشیناهمو، پیش و پس صد را نمیبیند امو. میگه البته این عقلی که برگردن این کفاره از و برگردن همه ما هم به نوعی ممکنه باشه از بیرون نیست، از درون ماست. این یه حجاب درونی است، این حجاب غرور و منیت و اون حجاب پندار، این از درون ماست. ما شراغ یه چیز بیرونی نگرد. خلفهم صد فاخشیناهم، این که دور و برشون صد و صد کشیدیم که دور و برشون رو نمیبینن و اصلا متوجه نیستن دارن چه میکنن. یعنی کسی که به این بیماری دچار بشه دیگه خودش متوجه نیست، همون بحثی که قبلم فرموده بود. حالا چرا خدا بر دیدگان کسی این صدها رو میندازه؟ سواله، چرا خدا بر دیدگان کسی این پرده ها رو میندازه؟ باید ببینیم که دلیلش چیه. یعنی آیا این خدا، خداوند پرده رو، این زنجیر رو بر گردن همه و بر دیدگان همه میکشه؟ خیر، اون تکبرها، اون فرعونیتها، اون انانیتهایی که انسان در طول زندگیش انجام میده کم کم باعث میشه که قهر الهی رو شامل بشه و اون پرده بیفته. مگر نه حق تعالی این قضای بد و این سوء القضا رو برای همه کسی نمیخواد، منتها ما خودمون هستیم که با رفتارمون باعث میشیم که این صد در پیش و پس ما به وجود بیاد. رنگ صحرا دارد آن صدی که خواست، او نمیداند که آن صد قضاست. بعد جالبه میگه این صدی هم که پیش و پس این گونه انسان ها هست رنگ صحرا داره. یعنی در ظاهر اونا وقتی به دور و بر خودشون نگاه میکنن صدی نمیبینن، میگن صدی نیست. خیلی نکته جالبی است، چون ما فکر میکنیم اگر کسی دچار این سوء قضا شده باشه حتما خودش باید بفهمه که حالا دچار استدراج شده، دچار قهر الهی شده. منتها میگه نه، ظاهر اینجا جالب اینجاست که اونها در ظاهر اصلا متوجه این موضوع نیستن. به این صدها که نگاه میکنن صحرا میبینن، میگن نه هیچ اتفاقی نیفتاده، همه جا وسیعه، همه چیز خوبه. شاهد تو صد روی شاهد است، مرشد تو صد گفت مرشد است. و میگه اون چیزی هم که صد ماست خود ماییم. شاهد تو صد روی شاهد است، جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولیک تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. اون که جمال اون که نقاب و پرده نداره، منتها یه شاهدی ما داریم که هواهای نفسانی مونه باعث شده که اون شاهد حقیقی که حق تعالی باشه رو نبینیم. اون که مرشد حقیقیه که بحثی نداره که بخواد ما رو ارشاد بکنه، اون که هادیه بحثی نداره، منتها ما خودمون یه مرشدی برای خودمون انتخاب کردیم که اون مرشد نفسانیت ماست و این مرشد ما باعث شده که گفت اون مرشد حقیقی رو نشنویم. یعنی میگه به درون خود دوباره توجهی بکنیم، اون حجاب ها رو در درون خود پیدا خواهیم کرد. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. بعد از این ابیات مولانا مجدداً توضیح میده که حالا که حجاب ها رو شناختیم که حجاب ها غرور و ترس از آبرو و نام و ننگه، منتها میگه این حجاب ها هم درونی هن و بیرونی نیستن. میگه و این کار سخت کرد وقتی دشمن اندرونی شد، دشمن خانگی شد، که دشمن ترینش دشمنان در وجود خود شماست. خیلی کار سخت شد، چون میگه مثلا اگر برگردن ما یک زنجیری آویزون بکنن، این زنجیر رو ما با اره‌ای، با تبری، با چیزی می‌بریم. اگر یک زنبوری از بیرون ما رو نیش بزنه، ما نیش زنبور رو می‌بینیم و بیرون می‌کشیم. این سخت نیست این دشمن بیرونی رو دفع کردن. ولی وقتی دشمن خانگی است و دشمن اندرونی است، کار بسیار مشکل میشه. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آن و این. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را بدراند تبر. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. مرد را زنبور گر نیشی زند، نیش آن زنبور از خود می کند. زخم نیش هم چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سوست. خب ما با یه دشمن خیلی سختی مواجه شدیم، چون درونیه و نمیتونیم درکش بکنیم. پس چه کار بکنیم؟ دچار ناامیدی شدیم. پس چه میشود کرد؟ در مسیر کمال خیلی دشمن سختی داریم. به اینجا که میرسیم اتفاقا مولانا دلداری میده، میگه نه، این مشو ناامید، بس امید هاست. میگه ناامید نشی، درسته که سخته، درسته که دشمن خیلی سخت شد، ولی یه کسی هست، یه کسی رو داریم، یه یاری رو داریم که هو رفیق، خدا رفیقه، خدا یاره، خدا دوسته، خدا ارحم الراحمینه. تا درسته که سخت راه، ولی باید بدونیم که یه دوست مهربون هم هست و اگر ما صادقانه و خاضعانه به اون دوست، به درگاه دوست بریم و ازش بخوایم که کمکمون بکنه، همه این حجاب ها به نظر عنایت او به راحتی کنار خواهد رفت. پس ناامید هم نشیم، چون بدترین گناه هم ناامیدیه، چون ما هرچند که این راه سخته، ولی نظر لطف عنایت اون که از این سختی ها خیلی بیشتره. با تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. و اینجا هم همین موضوع رو در ادامه میگه، امیدواری میده، خودش سختی ها رو میگه، بعد خودش دوباره امیدواری هم میده. شرح این از سینه بیرون میجهد، لیک میترسم که نومیدی دهد. نی مشو نومید، خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. کی محب عف از ما عف کن، ای طبیب رنج ناسور کهان. ناسور یعنی زخم چرکین عمیق، چون خداوند در روایت هست که اللهم انک عفو تحب العف فاعف عنی. خدایا تو اون عفو کننده‌ای هستی که اصلا دوست داری عفو بکنی، تحب العفی، اصلا دوست داری ببخشی، پس از منم درگذر. اینجاست که مولانا هم میگه کی محب عفو، اصلا خدا دوست داره ببخشه، کارش بخشیدنه. و اگه بخوایم ما ازش، منتها اینه که ما خیلی وقتا نمیخوایم، حالا اون حجاب هایی که عرض شد، ولی اگه انسان یه کمی نیاز و شکستگی و انکسار ببره، اون نزد همون دلهای سوخته و شکسته است که اگر یک کرشمه‌ای از سوی ما باشه او با سر میدوه، چون که در حدیث قدسی هست که اگر بنده‌ای به اندازه یک قدم مثلا به سمت من بیاد، من 100 قدم به سمت او میرم. اگر بنده‌ای به سمت من راه بره، من به سمت او میدوم. اگر بنده‌ای به سمت من هروله کنه، من او رو در آغوش میکشم. یعنی از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، اون حضرت حقه که اینقدر اون در مقام عاشقیت که فسوف یعتی الله به قوم یحبهم و یحبونه، در اون مقام عاشقیتش اینقدر این معشوق رو که جلوه او دوست داره، که اگر یک نیازی، یک صدقی از اون ببینه، خودش میشه چشم و گوش و دست و زبان، که در حدیث قرب نوافل گفتیم که لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته ففقط کافی محبته، کافی حرکتی از جانب ما باشه که جنبشی اندک بکن همچون جنین تا ببخشندت حواس نور بین. یک جنبش اندکی اگر باشه که جلسه گذشته عرض شد، اون موقع اون حواس نوربین در راه اون محبت او اصلا دوست داره و عشق و عفو و مغفرت بر غضبش پیشی داره. خودش هم گفته که لطف من بر قهر من پیشی گرفته. دوباره از اینجا به بعد بر میگرده به همون بحث اصلیش، که بحث این بود که پس اگر رفتی پیش اولیای حق و پرتوی وجود اونها بر تو تابید، متوجه باش که دوچار پندار و کمال نشی و این حکمت رو از خودت ندونی. ای برادر بر تو حکمت، عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد. خود مبین تا بر نیاورد از تو گرد. ای برادر بر تو حکمت جاری است، آن ز ابدال است و بر تو آری است. گرچه در خود خان نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است. شکر کن غره مشو بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. ابدال اولیا بینی کردن تکبر ورزیدن. پس مولانا باز هم داره همون موضوع قبلی رو تکرار میکنه. دلیلش هم اینه که ما در طول تاریخ عرفان و در طول تاریخ تصوف بسیار دیدیم و با این مشکل مواجه بودیم که طالبان، سالکان و مریدان که در خدمت پیران واقعی و حقیقی حاضر شدن و پرتو وجود اون پیر و ولی حق بر اونها تابیده، بعد از یه مدتی فکر کردن که این تابش نور از وجود خود اونهاست و بسیار بودند کسانی که در خدمت اولیاء الله بودن و بعد از یه مدتی شوریدن و منم زدن و انا زدن و راه به بیراهه بردن. خیلی در تاریخ عرفان ما زیاد این موضوع رو میبینیم و مولانا میخواد با بیان مثالهای مختلفی که حالا در ادامه به اونها خواهیم رسید، میخواد بگه که متوجه باشید که اگر یک نوری از تجلیات اولیای الهی بر شما تابید و در وجود شما مهمان شد، آن نوری که در وجود شما مهمان شده، فکر نکنید شما صاحب خانه شدی و اون نور از وجود شماست، مثل همون کاتب وحی که اون اتفاق براش افتاد. و خیلی هم این موضوع باعث شده که امتها از ایمان دور بشن بعضی وقتا. صد دریغ و درد کین آریتی امتان را دور کرد از امتی. خیلی از گروه ها رو، خیلی از امت ها رو از ایمان، اینجا امتی مستریه، از امت بودن، از مؤمن بودن، همین نور آریتی که در وجودشون تابید و اونا دچار غرور و تکبر شدن دور کرد. بعد در ادامه در 20 بیت بعد در حقیقت، یعنی از بیت 3259 تا 3272 با ذکر مثال‌هایی، 6 مثال، میخواد توضیح بده که چگونه ممکنه حکمت و معرفت اولیاء الله به صورت موقت در وجود سالکان و مریدان تجلی پیدا کنه اما خود اونا متوجه نشن و دچار غرور بشن. مثال میزنه که یکم بحث باز بشه که چگونه میشه یه حکمتی آریه باشه، امانت بیاد، مهمان بشه ولی حقیقی نباشه، مال ما نباشه. با یک سری مثال‌ها میخواد این موضوع رو آشکار بکنه. من غلام آن که اندر هر رباط خیش را واصل نداند بر سمات، بس رباطی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد. حالا من اول مثالاشو میگم بعد ابیاتو میخونم روشن تر میشه. مثال اول، یه فرض بفرمایید که شما وارد یک کاروانسرای میشید، وارد یک رباطی میشید و در اون کاروانسرا سفره میندازن و شما بر سر اون سفره میشینید. منتها باید بدانید که آن سفره موقتی است و شما اونجا مهمان شدی. ممکنه بله یه روزی به یک مسکنی برسی، ولی اینجا فعلا کاروانسراست و این سفره هم شما سرش مهمانی. اینو از خودت ندون، بدون که فردا باید بلند شی بری، احساس مالکیت نکن به این سفره. مثال دیگه، مثال آهنی است که اون رو داخل آتیش میذارید و بعد از این مدتی سرخ میشه این آهن. اونطور میگه این سرخی که بر آهنه باز آریتیه، سرخی در حقیقت مال آتشه، موقتا این در اثر همنشینی با آتش آهن سرخ شده. مثال بعد، مثال نور و پنجره و خانه است از نور خورشید، که حالا نور خورشید بر در و دیوار و پنجره تابیده و در و دیوار ممکنه فکر کنن که خودشون روشن هستن، اونطور اینم آریه است چون نور خورشید میره و بعد اینا میفهمن که این نور مال اینها نبود و نور مال جای دیگه بود. سبزی و تازگی و سرسبزی در تابستان که در اثر گرمای تابستان همه جا سرسبز میشه، باز سبزه ممکنه فکر کنه که این از خودشه ولی گرمای تابستان بوده که به اون سبزی داده. زیبایی جسم و روح، اگر جسم امروز زیبایی داره، تراوتی داره، شادابی داره، به واسطه روحه که با این ارتباط و اتصال پیدا کرده و وقتی که این روح از این جسم جدا بشه بعد چند ساعتی یا چند روزی همه زیباییاش که از بین میره هیچی، تبدیل میشه به یک چیزی که ما باید حتما ببریم یه جایی پنهانش کنیم که اذیتمون نکنه، اصلش مال جای دیگه بوده. و مثال آب جوش و باز آتش که گرمایی که در آب جوشه مال آتشه. این مثال ها رو میزنه و در لابلای این مثال ها توضیح میده که بله، پس میشه حکمت و معرفت و نور مال جای دیگه باشه و آریه به چیز دیگه بدن. میخواد اینو روشن بکنه. گرچه آهن سرخ شد او سرخ نیست، پرتو آریت آتش زنیست، یعنی آتش زنه ای. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب این نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. آفتاب بهش میگه ای نابالغ، وقتی که من غروب کردم میفهمی که این نور که رو در و دیوار و پنجره است مال تو نبود، مال من بود. سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و ما عالی قدیم. فصل تابستان بگوید ای امم، خیش را بینید چون من بگذرم. و تابستان میگه خیلی خب، حالا فردا زمستان و پاییز اومد، شما میفهمید، ببینم این سبزیتون از خودتون بود یا از من بود. آریه بود از وجود تابستان بود. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. گویدش که ای مزبله تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی. غنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. یعنی روح داره به جسم میگه که این همه ناز و در حقیقت به خود بالیدن نداشته باش، حالا یه چند روزی صبر کن که من از تو جدا بشم، بعد خودت میفهمی که ببینم تو زیبا بودی یا زیبایی از من بود. گرمدارانت تو را گوری کنند، اون کسایی که هوادارت بودن داره جمع میشدن که به به شما چقدر زیبایی، ما چقدر هواخواه توییم. گرمدارانت تو را گوری کنند، تعمه موران و مارانت کنند. بینی از گند تو گیرد آن کسی، که به پیش تو همی مردی بسی. پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. همونطوری که آب جوش از اون آتش در حقیقت گرم شده، جسم هم به واسطه اون روحه. و البته این ابیات مولانا کمی هم هراس‌انگیز هست و ما باید یک کمی هم بر خودمون تلنگری هم بزنیم که واقعیت هم همینه. یعنی این کسایی که تا ما روح در بدنمون هست و زنده ایم و گرم داران ما هستن، دوستان ما هستن، واقعا چه اتفاقی میفته وقتی که این روح از بدن میره؟ و واقعا هم اونا سریعا به فکر این میفتن که بالاخره باید یه فکری برای این جسم کرد، خیلی داره ما رو اذیت میکنه. و این خودش درسه واقعا برای انسان که بیاندیشه از کجا آمده، الان چی هست و بعد چند روز چند ثانیه دیگه نمیدونم نهایتاً چند سال دیگه چه خواهد شد، و بعد به دنبال اون حقیقت وجودیش بره. پس به دنبال این چیز آریایی هم نباشه. پس اگر زیبایی ما از یک اصل دیگری است، بدانیم که گواهی بده که من مولانا یا من عارف تکبر نکردم، چیزی رو از خودم ندونستم و اونجا سر بر زمین نهادم. از این موضوع که مولانا میگه پس من حکمت رو از خودم نمیدونم و سر بر زمین میگذارم، اشاره هم میکنه به سوره آیات اول و چهارم سوره زلزال که اذا زلزلت الارض زلزالها، آنگاه که زمین به سخت‌ترین لرزش ها لرزانده شود. و آیه چهارم یوم اذن تحدث اخبارها، و زمین خبرهای خود را باز خواهد گفت. و این آیات مستند میکنه که یوم دین که زلزلت زلزالها، این زمین باشد گواه حالها. گو تو حدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خارها. میگه پس من سر بر زمین میذارم که فردا روزی که قیامت شد و بعد زمین گواهی داد، خارها گواهی دادن، همه چیز گواهی داد، اونجا گواهی بدن که من دچار این توهم کمال و توهم پندار و خود برتربینی نبودم و سر بر زمین گذاشتم. به اینجا که میرسه که صحبت میشه از گواهی دادن زمین و سخن گفتن جماد و نبات، مولانا یه بحث دیگر رو آغاز میکنه و اون بحث شعور ذراته. و از اینجا میخواد وارد بحث دیگه بشه تو ابیات بعدی و بگه که ذرات عالم همه شعور دارن، و اگر سطح آگاهی ما تغییر بکنه، چون ما الان فقط حواس پنجگانه خودمون رو دریافتیم، اما عرفا معتقدن و از جمله مولانا که پنج حسی هست فوق پنج حس، و اگر ما از این سطح آگاهیمون تغییر پیدا بکنه و به اون حواس باطنی دست پیدا بکنیم، اون موقع میبینیم که همه عالم سمیعه، همه عالم بصیره، همه عالم هوشیاره، همه عالم شعور داره، همه ذرات عالم شعور داره. منتها فلاسفه مادی اگر این سخن رو براشون بگیم که اولیا و انبیا چنین گفتن، که در قرآن هم اشاراتی هست که همه چیز تسبیح حق رو میگن، ممکنه فلاسفه مادی با شنیدن این سخن انکار بکنن که ما نمیشنویم و شما انگار دیوونه شدید، از روی جنون دارید این حرفا رو میزنید، انگار دچار مالی خولیا شدید و اون سودای مغزتون انگار یکم این بر اون بر شده که فکر میکنید هرچه در عالم شعور داره و سخن میگه. مولانا در ابیات بعدی ضمن بیان شعور ذرات یک انتقادی هم بر فلاسفه مادی میکنه که این حرفی که اولیا و انبیا راجع به شعور ذرات زدن به خاطر اینه که سطح آگاهیشون تغییر پیدا کرده. زبان کیهان، زبان طبیعت، زبان خدا رو که در عالم تجلی پیدا کرده یافتن، چون همه عالم تجلی اوست. پس اگر همه عالم تجلی اوست، پس همه عالم شعور داره، چون اون صاحب تجلی شعور کل، شعور مطلقه. پس وقتی صاحب تجلی شعور مطلقه، تجلیاتش هم همه شؤوناتش هم همه دارای شعوره. منتها خب اونا چون فقط با اون نگاه ظاهری و سطحی به قضیه نگاه میکنن، این قضیه رو منکر میشن. فلسفی منکر شود در فکر و زن، گو برو سر را بر این دیوار زن. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. فلسفی که منکر حنانه است، حنانه خب اشاره داره به اون ستونی که درخت خرمای خوش شده ای بود در مسجد پیامبر، و وقتی که پیامبر براش منبری ساختن و اون ستون رو میخواستن ببرن، اون با صدای سری گریه کرد اون ستون حنانه، به خاطر همین هم بهش گفتن حنانه، که از معجزات حضرت رسوله، که باز مثنوی در جای دیگه میگه استون حنانه از هجر رسول، ناله میزد همچو ارباب عقول. و در غزلیات هم اشاره داره بنواخ نور مصطفی آن استون حنانه را، کم طرز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. میگه منتها فلسفی منکر حنانه است. اگه بگیم جماد نبات اینا حرف میزنن، اون نمیتونه نمیپذیره. میگه به خاطر اینکه حواس اولیا رو درک نکرده و حواسش نیست که یه پنچسی فوق این پنچس هست. مقصود از فلاسفه هم در اینجا فیلسوف مادی مد نظره، نه فیلسوف الهی، نه حکیم الهی. فیلسوف مادی کسیه که فقط محسوسات رو قبول داره و چیزی ورای اون رو محرمش نیست، درک نمیکنه، چون به این حریم راه پیدا نکرده. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، هر که این کار ندانست در این کار بماند. مولوی این موضوع رو مطرح میکنه که هر چه در عالم هست از جماد و نبات اینا صاحب شعورن، منتها عقول جزئی و فلاسفه درک نمی کنن. اتفاقا شمس هم همین موضوع رو بهش اعتقاد داره. یه جای حکیم حریوه، شهاب حریوه که از فلاسفه روزگار شمس بوده رو شمس نقد میکنه، میگه که اگر شهاب حکیم حریوه شنیدی که میگویم گریه جمادات و خنده جمادات، به زبان نشابوریان گفتی این چه باشد؟ عقل فلسفی بدان نرسد. یعنی شمس میگه که شهاب حریوه که از حواس اولیا بیگانه است، نمیتونه این موضوع رو درک بکنه. و مولانا هم میگه آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد. کسی که به اون اسرار نرسیده و به اون حواس نرسیده و سطح آگاهیش تغییر پیدا نکرده، این حرفا رو نمیتونه بپذیره. و باز در جای دیگه میگه راجب شعور جماد و نبات، چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. مرده زین سویند و زان سو زنده‌اند. میگه از نظر ما این جمادات مردند، چیزی نمیفهمند، ولی از اون نظر که تجلی اون همه زنده‌اند. خاموش اینجا وان طرف گویندند، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شما محرم نشدیم، مگه نه ما داریم حرف میزنیم. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شوید. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تأویلها نربایدد. میگه به خاطر این جماد رو درک نمی کنی که تو خود جماد شدی. اگر از عالم جمادی استکمال پیدا بکنی، بری و به اون حقیقت وجودی خودت برسی، بعد اون موقع بر اون عالم جان زبان همه طبیعی، اون موقع اونا میگن ما سمیعیم بصیریم، منتها شما نامحرم شدی، چون محرم یار نیستی اینجا ما رو انکار میکنی. و اگر به اون مقام دست پیدا بکنی و به اونجا برسی، ما هممون داریم سخن میگیم و حرف میزنیم و صاحب شعوریم. که البته این شعور ذرات هم الان علم هم تا حدودی بالاخره، مخصوصا در فیزیک نوین و فیزیک کوانتوم، تا حدودی داره پیوند برقرار میکنه و شعور ذرات اونجا هم دارن به نوعی اثبات میکنن و کارهای خوبی هم در این زمینه به رشته تحریر در اومده، تحقیقات خوبی هم داره انجام میشه. اون تا بحث این که عقل مادی این موضوع رو درک نمیکنه، مثل این میمونه که یه چیزی بالاتر از حد تصورش به اون دادی و ادراکاتش این محدودیتی داره. باز دوباره علم هم اینو برای ما روشن میکنه که چگونه است که ما مثلا شعور ذرات رو نمیفهمیم، ولی خدا میگه همه چیز داره تسبیح میکنه، ولی ما چرا نمیشنویم؟ به خاطر اینکه الان ادراکات و سطح آگاهیمون محدوده. به عنوان نمونه این چه که علم برای ما اینو روشن میکنه، یک موجود یک بعدی هیچ وقت یک موجود دو بعدی رو درک نمیکنه صحیح. مثلا یک نقطه که یه بوده، اگه به خط که یه وجود دو بعدی نگاه بکنه فقط یه نقطه میبینه، در صورتی که اون یه خطه، ولی نقطه فقط میگه اون یه نقطه است، چون یک بوده و دو بعد رو درک نمیکنه. اگر یک موجود دو بعدی یک موجود سه بعدی رو ببینه باز فقط خط میبینه. اگر یک موجود دو بعدی موجود سه بعدی رو ببینه باز دوباره درست درکش نمیکنه. اگر یه موجود سه بعدی با یک پدیده چهار بعدی مواجه بشه درست درکش نمیکنه. و انسان ها ماها سه بعد رو درک میکنیم، در صورتی که حداقل طبق اکتشافات اینشتین جهان چهار بعده. یعنی ما سه بعدیم، حداقل جهان ما. چرا میگم حداقل؟ چون تو تحقیقات جدید فیزیک کوانتوم حداقل میگن حداقل 11 بعد. حالا ما میگیم چهار بعد، ولی همون چهار بعدش هم که بپذیریم، باید بپذیریم که درک ما به جهان ماده کامل نیست، چه برسد به ورای ماده، چه برسد به آگاهی های دیگر. پس اگر ما بعضی از حقایق را نمیفهمیم، این محدودیت ادراکات ما نباید منجر به عناد و دشمنی و تکذیب اون حقیقت بشه. مثلا همین زمینی که ما الان روشیم حداقل 7 نوع حرکت داره، در صورتی که تا چند صد سال پیش بشر حتی یه نوعش هم نمیخواست بپذیره. یعنی ما مثلا حرکت وضعی داریم، حرکت انتقالی داریم، حرکت تقدیمی داریم، حرکت رقص محوری داریم، در خوشه کیهانی دوباره داریم میچرخیم، در کهکشان راه شیری میچرخیم، دوباره در انبساط جهان 7 نوع حرکت تا حالا فهمیدیم. البته 7 نوع، یا خورشید دوباره اونم 6-7 نوع حرکت داره، ولی ما هیچ کدومش رو نمیفهمیم. یعنی در محدوده ادراکات حسی ما قرار نداره، با اینکه در حالی که عالم محسوسات هم هست. پس اگر ما یه زمانی چیزایی رو نفهمیدیم، یعنی هنوز به اون محدود ادراکات راه پیدا نکردیم، ولی میشود راه پیدا کرد. و اصلا اولیا و انبیا خبر آوردن که خبری هست، خبر آوردن که بله همه چیز داره سخن میگه، یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اولو الابصار، تو برو یه بصیرتی به دست بیار که همه چیز داره حرف میزنه. و خیلی همه عرفای معاصر هم خیلی اینو به زبان‌های مختلف دارن بیان میکنن که دغدغه‌های عارف و سالک یکیش اینه که بتونه به زبان طبیعت راه پیدا بکنه، به زبان هستی، به زبان کائنات بتونه راه پیدا بکنه و بعد با کائنات یکی بشه، با هستی یکی بشه و با اون حقیقت یکی بشه. تا این زبانم پیدا نکنی یکمی سخته یکی شدن با اون موضوع. اینه که مولانا تو این ابیات اینو میخواد مطرح بکنه. و بعد فلسفی رو هم اگه نقد میکنه به این دلیله که به این حوزه ادراکات راه پیدا نکرده، که انشالله نقد مولوی بر فلسفی و اینکه بر کدام فلسفه ایراد وارد میکنه و بر کدام فیلسوف ایراد وارد میکنه مباحثی هست هم از دیدگاه شمس و مولانا، که انشالله در جلسه آینده به اونها خواهیم پرداخت انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.